ساعت 6 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید از استودیوی رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. دونالد ترامپ ایران را مسئول برنامه‌ریزی برای حمله به سفارت آمریکا در بغداد دانست. 330 فعال سیاسی و اجتماعی از آنچه اسارت ناجوانمردانه نرگس محمدی نامیدند انتقاد کردند. وزیر خارجه آمریکا میگوید از تلاش مردم ایران برای دستیابی به حقوقشان دفاع میکند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی ایران را مسئول طراحی برای حمله به سفارت این کشور در عراق دانست و نوشت از عراق انتظار می‌رود با استفاده از نیروهایش از سفارتخانه حفاظت کند و این نکته به اطلاع آنها رسیده است. اشاره آقای ترامپ به حمله تظاهرکنندگان عراقی به سفارت آمریکا در بغداد است. تظاهرکنندگان که رهبر و شماری از مسئولان کتایب حزب الله در میان آنها هستند و همچنان در اطراف محل سفارت آمریکا حضور دارند، پرچم‌های آمریکا را آتش زدند. تظاهرات در پی حملات هوایی آمریکا به قرارگاه‌های گروه کتایب حزب الله در عراق و سوریه انجام شد. در این حملات 25 تن کشته شدند. آن حمله واکنش واشنگتن به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی در کرکوک عراق بود که دفاعی توصیف شده است. دونالد ترامپ تهران را مسئول کشته شدن این تبعیه آمریکا معرفی کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت در ایران روز دوشنبه گفته بود تهران هر گونه نقش‌آفرینی در حمله به نیروهای آمریکایی را قویاً تکذیب می‌کند. حدود 330 تن از فعالان سیاسی اجتماعی در نامه سرگشاده به معاون حقوقی و معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران از آنچه اسارت ناجوانمردانه نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نامیدند انتقاد کردند. در این نامه وارد آمدن اتهامات سنگین به نرگس محمدی، قطع ارتباط کامل با همسرش و قطع مکرر تماس‌های تلفنی با فرزندان او اشاره شده است. امضا کنندگان نامه همچنین از عدم رسیدگی های مکرر به درمان و توجه به سلامتی خانم محمدی و ضرب و شتم او پیش از انتقالش به زندان زنجان انتقاد کردند. این فعال حقوق بشر زندانی که چهارشنبه گذشته از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد با انتشار نامه ای اعلام کرد که رئیس زندان اوین با همراهی چند مرد دیگر او را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند. اما غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز شنبه با تکذیب ضرب و شتم نرگس محمدی او را متهم به نقض قوانین زندان کرد. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بار دیگر در مورد اعتراض‌های آبان ماه در ایران موضع گرفت.
We have been incredibly supportive of this effort for the Iranian people to get what it is that they so richly deserve, and we will continue to support the Iranian people.
آقای پومپو گفت از تلاش مردم ایران برای دستیابی به آنچه شایستش هستند حمایت می‌کند. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اعتراض‌های ضد حکومتی اخیر در ایران گفت مردم این کشور نشان دادند که ممانعت رهبرشان برای دستیابی شهروندان به امنیت و شکوفایی اقتصادی را دریافتند. ساعت 6:04 شنونده رادیو فردا هستید. و اما در پی حمله ارتش آمریکا به مواضع کتایب حزب الله در عراق، برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفتگو با شبکه اول تلویزیون آلمان ضمن دفاع از این حمله گفته سربازان آمریکا به دعوت عراق وارد این کشور شدند و دولت عراق هم موظف است امنیت آنها را تضمین کند. برایان هوک از اتحادیه اروپا هم خواسته مواردی از برنامه موشکی ایران را تحریم کند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش شهرام میریان.
برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در آغاز گفتگو با شبکه اول تلویزیون آلمان در واکنش به این گفته عادل عبدالمهدی نخست وزیر مصطفی عراق که حمله شامگاه یکشنبه ارتش آمریکا به یک گروه شبه نظامی را حمله به ارتش عراق نامیده سخنی مایوس کننده خوانده و گفته تاکنون چند حمله نه تنها به نیروهای عراقی بلکه به سربازان آمریکایی هم شده. بنابراین اگر دولت عراق عاملان این حملات را بیابد و آنها را مورد مؤاخذه قرار دهد، آمریکا از این حرکت استقبال خواهد کرد. آقای هوک در ادامه افسوده، سربازان آمریکایی به دعوت عراق وارد این کشور شده و دولت این کشور موظف است امنیت آنها را تضمین کند. حمله ارتش آمریکا به مواضع کتائب حزب الله، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، از نگاه برایان هوک یک حمله دفاعی بوده تا به گفته وی سربازان آمریکایی و همچنین شهروندان عراقی از گزند مصون بمانند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران سه بار در گفتگوی 10 دقیقه‌ای خود با شبکه اول تلویزیون آلمان گفته حمله شامگاه یکشنبه آمریکا به پایگاه شبه نظامیان در عراق و سوریه تنها با هدف بازدارندگی صورت گرفته. برایان هوک در بخش دیگری از این مصاحبه به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و یا برجام هم اشاره کرده و گفته کشورش بدون توافق با ایران از موقعیت بسیار بهتری برای دستیابی به علایق امنیت ملی خود برخوردار شده. وی سپس با اشاره به اثر بخشی تحریم ها یادآور شده جمهوری اسلامی ایران این روزها سخت‌ترین بحران مالی در 40 سال اخیر را همراه با بزرگترین ناآرامی های سیاسی پشت سر می گذارد. برایان هوک از اینکه جمهوری اسلامی ایران زیر فشار بسیار شدید کشورش به چنین وضعی دچار شده ابراز رضایت کامل کرده و گفته دولت آمریکا در نظر دارد سیاست فشار حداکثری علیه ایران را همچنان ادامه دهد و همزمان پیشنهاد کرده آلمان و اتحادیه اروپا هم می توانند با اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به آمریکا کمک کنند. برایان هوک سپس درباره پیشنهاد خود توضیحات بیشتری داده و افسوده اروپا می تواند تحریم هایی علیه آن دست از ایرانی ها اعمال کند که دانش موشکی را به دست دیگران می دهند یا اشخاص و گروه هایی که از برنامه موشکی ایران حمایت مالی کرده و این برنامه را توسعه دادند. برایان هوک در پایان تاکید کرده اگر اتحادیه اروپا در سال 2020 میلادی که از روز چهارشنبه این هفته آغاز می شود دست به تحریم چنین مواردی از برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران زند، آمریکا از آن استقبال خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شرکت توسعه دارویی رسا با مدیرعاملی احمد رضا لشکری پور و ریاست هیئت مدیره شبنم نعمت‌زاده متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی دارو شده و احکام و مجازات مربوطه هم صادر شده است. هر دو احمد رضا لشکری و شبنم نعمت‌زاده به 20 سال زندان محکوم شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد داشتم، از او خواستم با نگاهی به پرونده های این چند سال اخیر به جایگاه این پرونده اشاره کند.
این عنوان بسیار که دارای کشسانی است و گسترده است، بنابراین میشه ازش استفاده کرد برای زدن رقبای سیاسی، اما همزمان نباید فراموش کرد که فساد اقتصادی مالی و مدیریتی در ایران و همچنین چیزی که اخلال در نظام اقتصادی خوانده میشه پدیده بسیار فراگیره و این مورد نه تنها مورد و نه بزرگترین مورده، موارد بسیار عدیده‌ای وجود داره. منتها اگر همین مورد رو بپردازیم، خب این شرکت و متولیان اون هم از مدیر عامل یا مالک اون متهم شدن که فرضاً با استفاده از ارز دولتی کالاهایی رو وارد کردن به قیمت بازار فروختن و همچنین برخی از این کالاها مثلا فاسد بوده یا زمانش گذشته ولی که اصرار به توزیعش دادن. منتها مشکل تنها این نیست، بلکه مشکل بسیار گسترده تره و این محصول یک اقتصاد دولتی دولتی راندی و البته خیش سالاره. بنابراین اگر گاهگاه این پرونده ها ظاهر میشه به صدور احکام میانجامه، این چندان عجیب نیست، بلکه به نوعی میشه گفت تسویه حساب بین رقبای قدرت در حاکمیت و همزمان نوعی دفاع از حیثیت حاکمیت به شمار میاد که زیر فشار افکار عمومی قرار داره که چرا اینقدر فساد وجود داره.
صدور احکام مجازات‌های سنگین اقتصادی تا چه حدی میتونه واقعا مانع جرم بشه و یا اینکه وضعیت اقتصادی مملکت رو بهبود ببخشه؟
در کشورها و اقتصادهای پیشرفته بر پیشگیری تاکید میشه، به این معنا که با قدرت رسانه‌های مستقل و آزاد و همچنین شفافیت، رقابت و از بین بردن ران تلاش میشه که این چنین مشکلات، یعنی فساد مالی مدیریتی یا چنین اختلالاتی وجود نیاد در اقتصاد. در اقتصاد ایران ما این مکانیزم‌ها رو نداریم، بنابراین این فساد ساختاری و نهادی دینو گسترده به وجود اومده. اقدامات قضایی یک فرایند طولانی داره و بخش عمدهش هم پنهان است و ما اطلاع زیادی ازش نداریم و هزینه های اون معمولا به مزیت‌هاش میچربه. اگر بخوام نگاهی بیاندازیم به تاریخ چنین پرونده هایی میبینیم که در 40 سال اخیر از این پرونده ها بسیار بوده و همواره به وجود میاد و همواره این فساد گسترده تر شده و نتونسته. بنابراین هم به لحاظ نظری هم به لحاظ تجربی دلایل زیادی وجود داره که چون اقدامات قضایی هرچند ممکنه تا حدی مؤثر باشه، اما نمیتونه فساد رو به شکل فرضاً گسترده‌ای محدود بکنه و بنابراین فساد مدیریتی یا اختلال در که محصول این نظام به اصطلاح رانتی و متمرکز اقتدارگراست و به نوعی میشه گفت این فساد بازتاب فساد سیاسی هست، نمیتونه با این اقدامات محدود بشه و زندگی اقتصادی و به اصطلاح شرایط اقتصادی رو شفافتر بهتر بکنه و به اصطلاح باعث بشه که اقتصاد ایران دچار کارآمدی بشه.
و اما آقای علوی، در نظام‌های اقتصادی پیشرفته دنیا چطور با چنین مشکلات و معضلاتی برخورد می‌کنند؟
در این اقتصادها معمولاً شفافیت مقدم است بر پیگیری قضایی، به این معنا که با رقابتی شدن و حذف رانت از اقتصاد اساساً موضوعیت پیدا نمی‌کنه فرضاً فساد مالی مدیریتی. هرچند نمیشه این کار کرد که در اقتصادهای پیشرفته هم گاه وجود میاد مسائل فساد مالی مدیریتی که اون موقع نهادهای نظارتی البته با کارآمدی خودشون دخالت میکنن. اگر باز به ایران توجه بکنیم، اینجا میبینیم که فرضاً رسانه‌های مستقل و آزاد وجود ندارن، مردم مشارکت ندارن در عرصه سیاسی به شکلی که دخالت بکنن در فرضاً فرایند سیاسی به شکل گسترده و نهادهای مدنی دخالت بکنن و همزمان ما اقتصاد نفتی متمرکز و تحت سیطره نهادهای ولایتی مثل پاسداران، مثل نهادهای امنیتی هستیم. بنابراین تا وقتی نظامی زدایی نشه، رانت زدایی نشه، این قضایا وجود داره. در اقتصادهای پیشرفته از صدها سال پیش پی بردن که تنها با شفافیت، با به اصطلاح رانت زدایی و اینکه خیش سالاری از اقتصادی که میشه مانع این شد که فرزند این چنین فسادهایی وجود میاد. به همین دلیل هم از حجم دولت در این کشورها کوچک است، رانت زدایی شده، شفافیت وجود داره و به ویژه نهادهای مدنی و همچنین رسانه‌های پرقدرت مانع میشن از اینکه افرادی بتونن از چنین رانت‌های استفاده بکنن.
احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد. و ما ادامه اخبار. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با اعلام اینکه بعید است اروپا از برجام خارج شود، گفت اگر اروپایی‌ها اقدام عملی برای ایفای تعهداتشان انجام دهند، تهران نیز اقداماتش را به توصیف او به عقب برمیگرداند. محمد جواد ظریف که به پکن سفر کرده، امروز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا هدف از سفرش را گفتگو درباره همکاری‌های راهبردی ایران و چین، برجام، وضعیت افغانستان و مقابله با آنچه اقدامات غیرقانونی آمریکا نامید اعلام کرد. به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که تا این لحظه من رو همراهی کردید. روز و روزگار خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.